گفتگویی در باب نیمه دوم عمر از نگاه محمد صالح علا و سهیل رضایی.
این سفر زندگی چجوری اومده جلو؟
وقتی درباره انسان تفکر میکنیم و درباره انسان حرف میزنیم، زبانی که از مهمترین مواد به نظر من انسان شناسی است، زبان به ما و زبان خیلی مهمه. من میخوام بگم که واقعا رنجم منظم به شادی های زندگی. مثلا فکر کنید که من وقتی سرما میخورم، البته الان نه تو این موقعیت، ولی پیشتر خیلی مراقبت میکردم که زود خوب نشم چون که از سرما خوردن این لذت میبردم، چون که تب و لرز داشتم. اون تب و لرز همون حالات عاشقی دادنی داره. بنابراین برای من رنج نبود. اتفاقا من از 3-4 سالگی به خاطر یک سرما خوردگی ساده دچار برانشیت شدم و سالهای سال من در خانه بستری بودم و شب تا صبح چون بیدار بودم سرفه میکردم. فرصت خیلی خوبی بود که من به آسمون نگاه بکنم و این ناخوشی من منو درونگرا کرد. فرصتی داشتم که تفکر بکنم. به همین خاطر من خیلی زود با فلسفه آشنا شدم و من این ناخوشی، این رنج خونشان مبارکی بود برای من، به خاطر اینکه من شواهنگام تا صبح فکر به آسمون نگاه میکردم، به ستاره ها نگاه میکردم، بعدتر به بیگ بنگ کنجکاوی میکردم، به سوپرنوا کنجکاوی میکردم. یعنی این شیوه زندگی شد. واسه همین این تبدیل به یک لذت، یک مسرتی شبانه شد. بعدها فهمیدم که آدمی از اونجایی که بیشتر از 70% جسمش از مایعات تشکیل شده، طبیعتاً تابع قوانین فیزیکی مایعاته. یعنی آدمی هم مثل دریاها جذب و مد داره. بنابراین این طبیعیه که برخی انسان‌ها از خورشید انرژی میگیرن، برخی انسان‌ها از ماه انرژی میگیرن. یعنی برخی انسان‌ها روز قابل استفادن، پر از شور زندگی هستن، هر کاری رو بهتر از شما هنگام انجام میدن و برخی مثل من از ماه انرژی میگیرن. بنابراین شما هنگام قابل استفاده. میخوام بگم رنج، معنی رنج برای من شاید کمی متفاوت باشه. من در رنج هایی که کشیدم و میکشم لذت های بدون شرحی وجود داشته، لذت های دنبال داری داشته. حالا اگر مصداقی بخوام بگم، من یادم میاد وقتی که دیگه مدرسه رفتم و اینها، پدرم فرمودن که من راضی نیستم که کتابی بخونی که پیشانیش دیباچش با به نام خدا آغاز نشه. یک روز بعد از ظهر با یکی از همکلاسیان کنار رودخانه با یک آقای آشنا شدیم. اون آقا انسان فرهیخته‌ای بود، حرفای نوعی میزد که من و دوستم همکلاسیم اون حرفا رو بله میکردیم و به نظرم روش زندگی ما رو ترکی انداخته و بعد کم کم دیگه ما عادت کرده بودیم بیاسیم. بعد از ظهرها ایشون دانشگاهی کشاورزی بود، ما میرفتیم او حرف میزد و ما یاد میگرفتیم. بعد او ما رو توصیه میکرد که چه کتابایی بخونیم، کتابایی مثل انسان چگونه گول شد. من کنجکاو بودم اون کتابها رو بخونم. مثلا همین کتابی که عرض کردم یا مانند اون پیدا کردیم، مثلا یک کتاب دو جلدی جیبی بود و بعد من دیدم این با به نام خدا آغاز نمیشه. من خیلی کنجکاو بودم، اما ترس از گناه نافرمانی پدرم خب خیلی آزارم میداد. به نظر من معنی واقعی رنج برای من کجا بود. البته من به خودم شاید برای نخستین بار کار غیر اخلاقی کردم، کلک زدم. این بود که من این کتاب ها رو نگرفتم
به نام خدا بالاش میگرفتم،
یه کتاب میگرفتم به نام خدا با مداد و بعد که کتاب رو بخوندم پاکشون کردم با پاکون.
واقعا خیلی جا هست که ما از یک مرزی میخواییم رچین، از مجوزه که خودمون صادر میکنیم استفاده میکنیم.
اون خیلی رنجه.
اون رنجش برای شکستن فرمان پدر بود یا چیز دیگری به نام حس گناهکار بودن بود؟
هر دو بود. مثلا من تقریبا تا زمانی که با خانواده‌ام زندگی میکردم دروغ نمیگفتم.
میشه چند سالگی تا چند سالگی؟
تقریبا تا کلاس نهم و اینها. بعد که دور شدم از خانواده، بعد دیگه کم کم شروع کردم دروغ گفتن. ولی خب رنجم میبردم، هم عنوان این که یک کار در اخلاق میکنم و هم این که چیزی که در آیین ما ازش منع شده. البته یه چیزی میگم، من الان نزدیک 20 و چند سال بیشتره که دیگه دروغ نمیگم.
بین این دو نوع دروغ نگفتن، نوع شکافی که وجود داره چیه؟ یه نوع دروغ نگفتنه که آیه سال علا تا کلاس نهم دروغ نمیگه، یه نوع دروغ گفتنه که آیه سال علا 24 ساله دروغ نمیگه. این دوتا تقریبا 50 سال شکاف میان، 40 سال شکاف میانشون هست دیگه.
این دروغ نگفتن مربوط به دوران مدرنه، یکم اخلاقیه به نظر من، این جور تفرد هم هست، یک انتخاب شخصی هست.
من میخوام که بله. اخلاق داشتیم با انتخاب شخصی، یه اخلاق بله. آریتی داشتیم. بیت کلاس نهم یک جریان آریتی رو شما داشتید انجامش میدادی، یعنی به شما گفته شده بود دروغ نباید گفت. هنوز تصمیم آقای سال علا وسطش نبود.
خب ببین، اون موقع من خیلی آریتی هم نبود، دروغ چیز ناپسندی دیگه. ولی من بعدم فهمیدم که دروغ اتفاقا خیلی چیز بامزه خوبیه، خیلی مسرت بخشه، خیلی شادی آوره و خیلی آرمانهای آدمی کمک میکنه. ولی خب این انتخاب انسانی من بود که دیگه نخوام دروغ بگم. یه روزی تصمیم گرفتم، مثل این که شما یه روز تصمیم میگیرین که دیگه سیگار نکشین، یه روز من تصمیم گرفتم عهد کردم که دیگه دروغ نگم. خیلی هم سخته. من یه مجله داشتم به عنوان نشانی، توی یه دوره برای این که خودم رو تهدید کرده باشم، تمام دروغهایی که تو زندگیم گفته بودم تو اون یاد داشته از شماره تو اون نشه می نوشتم. یه جور زیبایی شناسی دروغ. به هر روی میخوام بگم که رنج های من در طول لذت های زندگی بوده.
بسیار توضیح کن از همه تا خیلی هم قشنگه، یعنی بالاخره اینا کنار هم معنی میشن دیگه، جدا از هم که معنی نمیشن، چون دیگه آدمی اونقدر مرز دقیقی نداریم. به یه عزیز صحبت میکردم، میگفت تو وقتی خیلی گرسنه غذا میخوای، بعد که غذا خوری دیگه غذا نمیخوای، حالا تشنت میشه آب میخوای، حالا آبت هم خورده خسته خواب میخواد. اینا در توالی هم لذت، در اوج که یه نیازه برآورده کردنشون یه لذته. و اگه آب بله. رنج برای تو ایجاد میکنه، به محض که آب این رنج پایان پیدا میکنه، لذت حالا شروع میکنه.
بیشتر رنج ها خیلی مطبوعه. خیلی شما فکر کنیم که حالا کار من مادرزادی عاشقی بوده. ببینیم یه عاشق دائم در رنج دیگه، در حسرت دیدار و مانند این هاست. چه رنجی باشه کوتاه‌تر از اینه؟ نظرم در زندگی آدمی هیچ رنجی باشه کوتاه‌تر از رنج هایی که آدمی در عاشقی میکشه. یه رنج دوری مثلا از دیدار کسانی که دوستشون داری، چه رنجی زیباتر از اینه که آدمی دائم نگاهش به دورها باشه؟ چه رنجی زیباتر از این که آدمی وقتی به عکس کسی که دوستش داره نگاه میکنه، ببینه جای خودش توی اون عکس خالیه و مانند اینها؟ یک آقای هست به اسم آقای جف اولسون، کتابی داره برتری های خفیف، خیلی بامزه است. به نظرم خیلی آدم عمیق دانشی نیست، ولی انسان متفکریه به نظر من.
سالالا یک نظر یونگ داره، یه عبارتی داره که من خیلی دوستش دارم و الان به نگاه شما خیلی نزدیک میرم. یه بحث داره، میگه که رنجی که معنای خودش رو پیدا نکرده باشه به بیماری روانی دوچار میشه.
درسته.
میگه هر روان رنجوری که معنای خودش رو پیدا میکنه به یک بلوغ جدید منجر میشه. و در واقع میگه یه اصطلاح خیلی قشنگی داره، من عاشق این اصطلاحشم، به نام رنج مقدس.
ببینید روانشناسی، من میخوام بگم روانشناسی عاطفی. بزنین یه مثالی بزنم براتون. دوست من روانشناس من میگفت که ما بچه میمون رو مدتی گرسنه نگه میدارن، بعد وارد یک اتاق میکنن که دو تا الگوی میمون هست، الگوی میمون مادر هست. یکیشون برهنه است و از سینه شیر میاد، یکیشون از سینه شیر نمیاد اما بر اندامش پشم پوشوندن. این بچه میمون رو وقتی در اون اتاق رها میکنن، طبعا توقع اینها این بوده که این بچه میمون گرسنه ولی بره طرف اون مادر الگوی که شیر بنوشه، اما او اون طرف نمیره، اون میره طرف مادر الگویی که بدنش پشم کشوندن، او در آغوش میگیره. من به نظرم روانشناسی مطلوباً روانشناسی مبتنی بر اخلاق و عاطفه است. به نظر من انسان موجود شگفتیه. هر انسانی به ما خوبه انسان یک عالمه. یعنی خدای نکرده اگر شما نباشید عالم هم نیست، منم نباشم عالم نیست، هر کسی عالم هست و او هست. برای همینه که انسان دائما دنبال منافعشه. تنها نفسی که وجود نداره در پدیده‌های عالم مرگه. به همه خاطر هیچ که مایل نیست بمیره، برای اینکه تا به حال هیچ که از مردنش هیچ نفعی نبرده.
هیچ موقع تا حالا با خودت وقتی مرور کردی سفر زندگی رو، چیزی به عنوان حسرت هم هیچ وقت تایی دلت برق زده؟ و هر از چنگایی که با خودت تو همون خلوت خودت به آسمان نگاه میکنی یه ستاره مونده باشه که احساس کنی اینو اونجوری باید رصد نکردی، و اگر رصد کرده بودی سطح لذت و آسان رضایتت بالاتر بود؟
نه بالاخره ما خرف میزنیم دیگه. یکی از من میپرسید که تو مثلا تو اون سالها آمریکا بودی، اگر مونده بودی چه میکردی؟ من اصلا نمیخواستم آمریکا باشم. ببینید من یک نمایش داشتم استیلاتش که در جشنواره شیراز اجرا شده بود. بعد من با دوستم رفتیم دانشکده هنر UCLA لس آنجلس. یک آقای معاون رئیس اونجا بود. با دوستم رفته بودیم. دو تا پوستر پشت سر ما بود که دوستم زد به قلی من گفت نگاه کن. من نگاه کردم دیدم این پوستر مال نمایش نامه پیتر هال کارگردانی که دوست رئیس اداره تئاتر اون موقع انگلستان بود و نمایش نامه هم خیلی نمایش نامه نویس مشهوریه. یکم این پوستر نمایش من که اونجا اجرا شده بود اسپیلاتش مثلا به خاطر من نبود، میکنم به خاطر طراحی زیبای آقای گرافیستمون بود که دو تا لب بود که حروف از دهنشون شره میکرد. خیلی زیبا فیلم هم به خاطر گرافیک اون پوستر بود که کار من اونجا گذاشته بودم. بعد که اون آقای معاون اونجا دید که ما نگاه میکنیم و میخندیم کنجکاو شد، دوستم گفت که این کارگردان اون نمایشنامه است. اون آقا گفت خب پس حالا بعد فرق کرد، شما دیگه نمیخواین شهریه بدین و ما اینجا بهتون جا میدیم، شما میتونین اینجا کار دانشی بکنیم. ما رو بود سالونها رو نشون داد که خیلی بزرگ بود، حتی از شهر ما هم سالونه جانشی بزرگتر بود. من تردید نداشتم که نمیخوام اونجا بریم، چون که من میدونستم که ابزار کار من زبانه، چه در طراحی چه در کارگردانی، در هر کاری که میکنم ابزار کار من زبانه و در زبان چیزی که به اهمیت خود زبانه لحنه. این لغوی روس آقای باختین همین عقیده رو داره. به نظر من لحن از خود زبان اگر مهمتر نباشه اهمیتش کمتر نیست. ببینیم لحن زایقه زبانه. من همون آمریکا که بودم یه دوستم منو برد به آریزونا، شهر فینیکس و لاسوگاس، توی یه هتلی انواع رستوران ها و خوراکی ها بود، ولی یه جایی من دیدم یه جا یه شیشه پیاز ترشه. من گفتم به اون آقا، گفتم میشه از اون به من بدین، به من داد. همیشه از اینجا رایگان بود. پیاز ترشش مثل پیاز ترشای ایران بود، مثل پیاز ترشایی که خانم مادرم درستون کردن. دوباره من رفتم، سه باره من رفتم، چهار باره رفتم. اون آقا شگفت زده من گفت شما آقا گرسنه که شما بگی یه جا شام بخوری. من نیست که ذائقم بود، ذائقه خیلی مهمه. به نظر من ذائقه زبان لحنه. ببینید چند وقت پیش من توی نمایندگی سازمان من نرد میدادم درباره روز زبان مادری، از کردم در همین باره که لحن چقدر اهمیت داره که شما به یه گربه ای برای آزمایش بگین که دور از جون گربه ها، گربه ناقلا بیان میخوام کتکت بزنم، اون گربه به دست باده دوم تکون میده میاد در آغوش شما، خودش لوس میکنه میاد تو بغل شما. اما حالا به اون گربه بگیم که گربه عزیز نازنین بیا میخوام بهت خوراکی خوشمزه بدم، ولی اینو با لحن یه نفر اهل کره شمالی بگیم، یه نفر آلمانی بگیم، بدیهیه که اون گربه فرار میکنه. ببینید ترانه کار شگفت انگیزیه. در ترانه از همه چیز به نظر من مهمتر سوای ضرب آهنگ، سوای موسیقی کلمات، لحنه که خیلی مهمه. به همون خاطر که شما هیچ شاعری نمی‌بینید بتونه به یه زبون دیگه شعر بگه، اگرم بگه شاعر خوبی نیست. حتی درباره رمان و مانند اینها داستانم هست میشه بنویسه، ولی کارستانی نیست، کار ماندگاری نیست. بنابراین واسه همین شعر رو نمیشه ترجمه کرد، چون لحن رو نمیشه ترجمه کرد، چون ذائقه مصرف کننده رو نمیشه تغییر داد.
جایی شد که اصلا الان تو یه نقطه از زندگی یا شد تو نقاطی از زندگی دیش به پایین ترین نقطه خودش تنزل پیدا میکنه که احساس کنه این یکی رو دیگه نمیشه ازش رد شد و اونجا به هم بریزه و تعادلش از دست بده. با نگاه امروزت میخوام نبینی، با نگاه اون روزات میخوام ببینی. چون الان جوان تو کشورت هست که خیلی راحتی اون میپاشه و در اصل پاشیدن یهو به خودکشی فکر میکنه، به حسب خودش از زندگی فکر میکنه و فکر میکنه واقعا یه نقطه پایانی رو ملاقات کرده. دسته واقعا شاید اون نقطه ملاقات هم مثلا آقای سال الان یه ملاقات کرده، الان اون نقطه رو نقطه سر خط میبینه، نقطه پایان نمیبینه. و من همیشه میگم بچه هم مثل دیوارچینا بعضی موقع میگن نیمه بده، چون آجر کامل اصلا اونجا جا نمیشه.
نه نه، من عاشق زندگیم. فکر میکنم هر سوی آدمی مثل لیموشینه، باید به موقع باشه. زود بگی کالت، دیر بگی تلخ میشه. ببینید مثلا من هیچ وقت قرض نکردم، هرگز من از هیچ بانکی، هیچ وقت از هیچ دوستی، از هیچ کسی. این نشون میده که من هیچ وقت ناامید نبودم، همیشه فکر میکردم باید یه کاری بکنم و کارهای مختلف کردم.
این ناامید نشدنه از یه چیزی در ته ذهن آقای سال علا که یا مادر جان کاشته بود یا پدر جان، سبک زندگیش یا جایی که تو زیست کردی یا چیزایی که خوندی، چیزی این بز رو کاشته بود که همیشه به موقع سبز میشد؟
میدونستم هر کاری رو فقط خودم باید بکنم. خیلی من مسئولانه به زندگی نگاه میکنم، به مردم، به خانواده، به همه چیز خیلی مسئولانه نگاه میکنم، حتی به عشق. من فکر میکنم عاشق مسئوله. به نظر من مهمترین تعریف عاشق اینه که مسئول باشه. لابلای حرفای شما شاید که بخواین از ملال بگیم،
ملال که اصلا طبیعت زندگی، ملال باش گرفتار میشه. این چیزی که هرچی باشد و نباشد، ملال هم جزئی از بودنه.
بله، اون خیلی سازنده است. من یه یادداشتی دارم، یه کتابی دارم، انتشارات نیماش منتشر کرده، پارچه فروش عاشق درباره ملال. این موتور زندگی ما اساسا ملاله. همه چی مرتب باشه و درست باشه،
خودش ملال آور میشه،
ملال شروع میشه. از اینجا ملال آغاز،
کامل شدن ملال رو میاره برای که حرکت بله. دیگر ناقصه بعدی در واقع درست بشه دیگه، چون دیگه کاری ما اونجا نداریم انجام بدیم.
درست،
وقتی همه چی سر جا شده که به ما نیازی نیست.
من هم شبیه شما فکر
میکنم. توی روند زندگی که آقای سال علا تجربه میکنه و خیلی خوب نگاه میکنه به زندگی، میتونه نقاطی رو بگه که این نقاط تاثیرگذاران اصلی زندگی بوده و این شاکل سال علی امروزی رو دو تا سه تا نقطه خیلی خوب کاشت توی زندگی؟ جایی وجود داره یا نه میگید رودخونه بوده و هیچ نقطه شروع و وسطی نداره، همین جریان همیشه بوده؟
آدمی درست شده از آبی که مایعاتی که میشه، خوراکی که میخوره، کوچه‌ای که توش قدم میزنه، کسی که دوستش داره، کتابایی که میخونه، اینا آدمی رو درست میکنه، اینا آدمی رو تعریف میکنه.
آقای سالالا، عشق رو مفهومی که برات جسمانیه یا ادبیات یا تلفیق یا معنای چی برای آقای سالالا عشق رو ترجمان، شروع ترجمانش بوده و همینطور باهاش اومده جلو؟
میگه که یه نفر اومد از من یه سوالی پرسی، من پیش میدونستم چه پاسخی بهش بدم، چون همون که او منو برای پاسخ به این سوالش انتخاب کرده خودش میدونست معمولا من چه پاسخ رو میدم.
آقای سالاله، از نظر من خیلی نمیشه الگوریتم براش درست کرد و گفت پاسخاش چی هست، ولی من داره سالاله میفهمم. آقای سالاله نگاهش به هستی یک تپش لحظه‌ای داره، در چیزی یخ نزده، فریز نشده، احساس میکنه شما لحظه رو تبخیر میکنید، یعنی چیزی هست و دیگه نیست.
بله بابت همین من خیلی سرزنش ها شنیدم. من کارم آوانگارد بوده، یعنی همیشه دنبال کارهای اکسپریمنتال بودم، همیشه دنبال راه های نو بودم در کاری که میکنم، در کارهایی که میکنم، در همین نهله ها، حتی در نهله هایی که نمیشده کار آوانگارد کرد، مثلا در ترانه نمیشه، چون که ترانه با هم به ذات نیست، ترانه با موسیقی، با ساز اینسترومنتال و با خواننده است که معنی پیدا میکنه. برای همینه که من مخالف چاپ ترانه هستم و خودم پیش از ترانه ها مچاپ نکردم. برای اینکه شما عاشق یک ترانه هستین، باش صرف گره میزنین، پرشون بازه میکنین، بعد اون رو روی کاغذ میخونین، میبینین که بای وای من چه قبرستون هایی گریه کردم که ایشون بازه توش. اون ترانه خوبه، ترانه مثل تئاتر. ولی همینه که ما نمایشنامه به تنهایی ما رو حالی به حالی نمی کنه. نمایشنامه ما باید اجرا بشه، بازیگر، کارگردان طراحی بشه، روی صحنه ببینیم.
یک کسی که از جهان رو بیمزه کرد اینه که مزه ها به همه جا جابجا شدن و این خوب
آره.
باعث شد که ما مثلا رنج نکشیم تا یه جایی بریم یه چیزی رو بخوریم، اون چیزی رو تو خونمون میخوریم و بعد میگیم آقا همه این حرفی که میزدن همین بود. و این باعث شما برداشت اشتباه از ذات زندگی دارین کم کم پیدا میکنین به علت حجم قدرت دسترسی که اتفاق افتاده.
چطور خوبیم تا باید کل ویدیو یه کتابی داره، زیباشناسی ناپدیدی. چشونده ماجرا اینه، اینی که ما با هم حرف میزنیم، بعد شما میگیم سال الان میشنوی چی میگم، بعد من جواب نمیدم، بعد من تکون میدیم، میگم کجایی، من به شما میگم نمیدونم کجا. این نمیدونم کجا همون زیباشناسی به نظرم ناپدیدی که این کل ویدیو در برش حرف میزنه. اش برش لذت هم هست، در برش لذت میگه. من امیدوارم بتونم معنی که خودم استفاده میکنم از لذت رو به شما بگم. ببینید من منظورم از لذت اشراق نیست، توش کنجکاوی و شناختم هست، توش زیبایی شناسی حضرت هم هست، توش دیگر دوستی هم هست، میل بزرگ زدن با موجودات و حتی اشیاء عالم هم هست. نمیخوام از خودم یه چیزای عجیبی بگم که گمراه کننده باشه.
سلامی شما چیزای عجیبی از خودت نگی؟ خب هست اون چیزا. خب من میگم که همش هست، همش در دسترسه. من میگم اگر چیزی بد گفته بشه همون عجیبا، چون میدید چی میشه ها سر وقت تو ایتس عجیبی میگی، من به عجیبای خودم هم امیدوار میشم، ولی وقتی تو چیز روتینی میگی من به عجیبای خودم شک میکنم.
من میخوام بگم که اون عشقی که میگم الان، همین ناخوشی که اومده،
بله بله،
بیشتر فکر میکردن که این دنیای ما کره زمین نیاز به تعمیرات اساسی داره، ولی خب عملی نیست. چون چجوری میشه مشغول تعمیرات این کره زمین شد در حالی که ما یه جا بیشتر نداریم تو دنیا، تو در جهان که توش زندگی بکنیم، کجا بریم؟ این تعمیرات اساسی یک وجهش این اتفاقی که امروز داره میفته، که نظر من این ماجرایی که الان همه درش هستیم، این جنگ جهانی سومه، رزرس قاطعه. ولی خوشبختانه جنگ سوم این شد، جنگی که فقط سربازا توش نیستن یا سربازا آسیب نمیبینن، جنرال ها هم درش آسیب میبینن و واسه اولین باری که خدا رو شد ما جبهانون تو خونه از کنار هم بودن و با هم بودن کنار خانواده، به نظر من این زیباترین جنگ عالمه. چون میدونیم که معمولا یک جوری سیاستمدارا جنگ رو تعریف کردن که همین که اعلام میکردن همه بودو بودو میرفتیم که بریم بجنگیم و خوشحال باشیم از اینکه یه عده رو میکشیم و اگه دست خالی برمیگشتیم کسی رو نکشته بودیم، قهرمان نبودیم، خیلی اصلا تأسف میکردیم. من به نظر من این نگاه پیمیتی، این نگاه بدوی از انسان امروز دور شده و این جنگ به نظر من نوید روزهای بهتری رو برای کره زمین و انسانهایی که روش زندگی میکنن داره.